بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در بیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 14 خرداد ماه 94، شهرستان خمینی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. تبریک عرض میکنم در ابتدا میلاد مسعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام 14 و 15 خرداد، قیام خونین 15 خرداد و علل خصوص رحلت حضرت امام. بنده چون وقت گذشته خیلی سریع عرضم رو شروع میکنم و دوست دارم شاید یه خورده بخوام متفاوت صحبت بکنم و درخواستم هم اینه که شما بزرگواران، حالا اون عزیزانی که رو بنده شناخت دارن، با همون نگاهی که رو بحث این که بنده مطلب رو پژوهش میکنم و بهش میرسم نگاه کنید. بنده نگاه هم به انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام شاید متفاوت باشه نسبت به برخی دیگر از عزیزان. ببینید، ما یک موقعی هست میگیم آقا میدونی خمینی کجاست؟ میگه بله. یک شهریست در استان مرکزی، مفاخرش رو میشناسید، جغرافیاش رو اندکی میدونید. یک موقعی هست میگن میشناسی خمینی رو؟ میگه نه، خمینی رو خود خمینی ها میشناسن، از خود خمینی ها بهتر راننده تاکسی هاشون میشناسن. فرق است بین دانستن و شناختن. میفرماد من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتا جاهلیا. نمیفرماد من مات ولم یعلم امام زمانه، کسی ندونه امام زمانش که. میفرماد کسی نشناسه امام زمانشو به جاهلیت مون. یک مرحله هست که شاید ادامه همین شناخت و در واقع همون شناخت کامل باشه، اینه که ما منظومه فکری یک نفر رو بشناسیم. فردی رو فرض کنید تمام این 50 تا 60 تا کتابی که از شهید مطهری وجود داره خونده باشه، بهش بگو آقا نظر شهید مطهری در مورد فلسفه چیه میگی؟ نظر شهید مطهری در مورد تاریخ باستان ایران چه میگی؟ در مورد حجاب چی آقا؟ این و هم مسائل مختلف از این دست وقتی میپرسید جواب میده. اما جالب، همین آدم هیچ وقت خودش نمیتونه شهید مطهری بشه. یعنی هیچ گاه توانایی شهید مطهری رو در کتاب نوشتنش نداره. منظومه فکری شهید مطهری رو میشناسه، خونده، اما خودش هیچ وقت شهید مطهری نمیشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون یه مرحله مونده تو شناخت کامل. در مورد امام هم همینه. آقا نظر امام در مورد فلان مطلب چه بود؟ آقا این بود. که البته ما بعضا میشنویم حتی در مورد همین که نظر امام در مورد یک موضوع چی بود هم پارادوکس داریم میشنویم. و این درد عزیزان. من از شما خواهش میکنم این نگاه ها و پیش زمینه ها و بک‌گراند های سیاسیتون رو بگذارید کنار. ما میخوام یه بحث پژوهشی صحبت بکنیم. مرحله بالاتر از این، یک نفر مزه دهن یکی میشناسه، یه جایی دعوا میشه میگه آقا تو جلو نرو، من مزه دهن فلانی رو میدونم چی. ما زمانی میتونیم راجع به امام قضاوت بکنیم که مزه دهن امام رو بدونیم. کسی که دیگه مزه دهن یک نفر رو فهمی، بهش بگه آقا نظر شهید مطهری در مورد اینترنت چیه؟ زمان شهید مطهری اینترنت نبوده، اما ایشون میگه چیه؟ میگه اگر شهید مطهری میبود امروز پیرامون اینترنت احتمال قوی این نکته رو میگفت که مثلا استفاده کنید، مراقب خطراتش باشید. تیغ دو دمه مثلا اینطور. چرا ما شهید مطهری کم داریم میدیم بیرون؟ چون نهایتا آقایان تا خواندن آثار و منظومه فکری شناسی بیشتر پیش نمیرن، مزه دهن نمیشناسن. بنده خودم یکی از علما رو میشناسم در قم، حدیث بهشون نشون میده میگه مال امام صادق، این مال حضرت امیره. مزه دهن حضرت امیر رو میشناسه. یک موقعی از اهل بیت به جان آدم میشینن، یک موقعی از قرآن به جان آدم میشینه، اون موقع قرآنی حرف میزنه، اهل بیت حرف میزنه، بیان که الزاما این حدیث رو قبلا دیده باشه. احساس میکنم امروز نسل جدید ما باید مزه دهن امام رو بشنسه. با آوردن وصایای حضرت امام توی کتاب توی دانشگاه ماجرا حل نمیشه. میخونه حفظ میکنه فردا فراموش میکنه، همونطور که تمام شما تو کتاب تاریخ خوندید پایتخت امیر اسماعیل سامانی بخارا بود. اما اگه همینجا یه تستی میذاشتیم، یه امتحانی ازتون میگذاشتیم میپرسیدیم، 95% نمیدونستن کجاست. خوندن اما نمیدونن کجاست، چون به جان نشسته. به علت تلاقی نیمه شعبان با این ایام، بنده نظرم بر این هست و موضوع سخنرانی ما پیرامون همین گذاشتم که اصلا بابا مزه دهن امام در مورد انقلاب چی بود، نتیجه انقلاب به کجا میرسید. اون موقع است که مطلب جا میفته. و الا من به شما بگویم ما تافته جدا بافته نیستیم که اتفاقاتی که در انقلاب موسی کلیم الله افتاد در انقلاب ما نیفته. چرا توهم بزنیم؟ شما قائل بر این هستید که مدیریت ما از پیامبر بیشتر بوده، قوی تر از ولی معصومه؟ این که یک وهمه. 50 سال بعد از پیامبر چه اتفاقی میفته؟ عاشورا به وقوع میپیونده، فرزند همان پیامبر که احد الناسی در عمل کرد به سیره اون پیامبر از او به پیامبر نزدیکتر نبود، آن بلا رو سرش میارن. 5 دهه عزیزم، من و شما از این انقلاب 4 دهه گذروندیم، 1 دهه بیشتر از ما. چه تضمینی به من میدید؟ چه چک سفید امضایی به من میدید که عاشورایی تو انقلاب خودمون اتفاق نیفته؟ اگر مزه دهن پیامبر رو میفهمیدن صحابه، اتفاقات بعد از رسول الله نمیفته تو جامعه. در پایان عمر شریف پیامبر نزدیک به 170 مشاجره بین رسول الله و صحابه در تاریخ ثبت و ضبط شده. 170 مشاجره. پیامبر نکته میفرمود میگفتن چی میگی؟ حرف خودت یا قرآنه؟ اگه قرآن حالا یه چیزی، اما اگه حرف خودت، ما هم چیه؟ ما هم حرف داریم. کار به جایی میرسه که در صحیح بخاری، مستندترین کتاب برادران اهل سنت ما، در 7 جای صحیح بخاری نقل شده که یکی از صحابه وقتی پیامبر فرمود آتونی به صحیفت و دواد، بده قلم کاغذ، بده یه چیزی بلیتون براتون بنویسم، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، بعد من گمراه نشید، یکی از صحابه گرفت کاغذ پاره کرد گفت ان الرجل لا یحجر، این مرد حزیون میگه. بعد ما تافته جدا بافته ایم؟ این نگرانی اصلی است. انقلاب حضرت موسی توسط فرعون تهدید نمیشه. نگران فرعون ها نباشید، فرعون ها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. این عین عبارت امام برای فرعون های زمان بود. غیر اینه امام نگرانی بابت آمریکا نداشت. اینقدر با آرامش این نکته رو امام میگفت که به جانش نشسته بود. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام مسخره میکرد امریکا رو تو صحبتاش. کارتر رو به تمسخر میگرفت. اما انقلاب حضرت موسی چی میزنه زمین؟ انقلاب حضرت موسی 2 نفر از قوم خود موسی میزنه زمین. عزیزم بحثم سیاسی نیست، قرآنیست، قرآن مشترک بین من شما. سامری از قوم موسی، قارون از قوم موسی، هر دو از قوم حضرت موسی بود. صراحت قرآن ان قارون کان من قوم موسی. اینجا خطر به وجود میاد. اگر من و شما نگاه بکنید امروز، ببینید سیاسیون امام رو سیاسی بررسی میکنن، اونم با توجه به نگاه های سیاسی خودشون. دیدید فلسفی ها امام رو فلسفی بررسی میکنن، عرفا امام رو عرفانی نگاه میکنن، مجاهدین امام رو جهادگرایانه به عنوان یک عضو میخوام مثلا، نه که همه اینطور، برخیشون مثل یک چریک نگاه میکنن، مثلا انگار امام چکوبارا بوده. امام همه اینا هست، اما اینها همه امام نیست. امام چی بود آقا؟ امام چی بوده؟ شما به من میگی، من نظر خودم رو میگم که افتخار میکنم شاگرد این مکتبم. امام یک کلمه است، عبد 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 ولا غیر. دنبال دکون دستگاه دیگه نباشی. اینقدر همین مسئله مهم است که شما میبینی وقتی داری به پیامبر خودت سلام میدی میگه عبده و رسوله. اول عبد بودن پیامبر رو میگیم، بعد رسول بودنشون. اصلا ایده فراموش کردن امام برای چه انقلاب کرد. برید به فرمایشات امام رجوع بکنی. ایده فکر میکنن امام انقلاب کرده یه کشور رو از حکومت سلطنتی بیاره تو جمهوری. خب عزیزم فرانسه که 200 سال قبل ما این کار کرده، که همین جمهوریت بود فقط. نه خیلی نیست، مطلقا این نیست. بله جمهوریت هم بود، اما همش این نبود. یک عده فکر میکنن امام انقلاب کرد که آقا ما فقط نفتمونو دیگه خارجی ها نبرن. بله این بود، اما همش این نبود. یه چیز دیگه میخواست که همه اینا منتج میشد به نتیجه میرسید در عوضش و در اثر اون. امام دنبال این بود این انقلاب پرچمش برسه دست امام زمان. به هیچ چیز دیگه فکر نکنید. در اشارات امام مثلا اصلا جدا کردم تو راه همینطور که می اومدم صحیفه دارم جدا میکنم اینا رو، مطالب رو. و در موارد دیگر من بخششو برای شما ذکر میکنم و میرسم به این نکته کلیدی عزیز دل من. مرحوم آقای کوثری که روزخون امام بود، ایشون نقل میکنه میگه ما تو منزل آیت الله فاضل لنکرانی بودیم، یکی از فضلای مشهد اومد از اتفاقی گفت که در نجف اتفاق افتاده بود براش نزد امام. میگه خب امام اون موقع تو نجف میگه من شاهو بیرون میکنم، من شاهو بیرون میکنم. من رسالش بودم امام چی میگه شاهو بیرون میکنم، شاهو بیرون میکنم. آدم مستاجر خودشه، خونه مال خوده، صابخونه، مستاجرشو نمیتونه بندازه بیرون. میگه شاهو بیرون میکنم، نشسته تو نجف میگه شاهو بیرون میکنم. میگه امام سکوت کرد. من فکر کردم امام نشنیده صحبت من رو یا حواسش پرت بوده. دوباره تکرار کردم. میگه امام با عصبانیت جواب داد، این عبارت رو برای تو بخونم، مگر حضرت بقیت الله به من نستجیر و بالله خلاف میفرماید؟ شاه باید برود. این باید باید ولاییه. در زمانی امام میگه شاه باید برود که کسی این حرف رو میزد همه میخندیدن. کارتر اومد تو ایران گفتش که آقا ایران جزیره ثبات است. پروژه دو ستونی نیکسون با محوریت عربستان و ایران داشت تو منطقه اتفاق میافتاد. هواپیمایی که آمریکا فقط خودش داشت به ما داشت میداد، امریکا 1% احتمال میداد بخواد از دست بره، اینا رو نمیداد به ما. کما اینکه بعدش که انقلاب جدی شد فهمید قرارداد رو فسخ کرد. نگران بود این سلاح‌ها این اسلحه‌ها دسته کشوری بیفته که ایدئولوژیش رو از یکی مثل امام خمینی میگیره. همین مرحوم آیه عسکرالادی نقل میکنه میگه من ظاهرا این تشکیک از بنده است که در فرانسه بوده ظاهرا. میگه من خدمت امام رسیدم گفتم آقا چی کار میخوای بکنی؟ خب حالا انقلاب کردیم بعدش چی؟ یه برنامه، یه پلنی، یه نقشه، آقا چیکار میخوام بکنی؟ میگه امام فرمود اول شما میندازیم بیرون، بعد حکومت تشکیل میدیم، بعد حکومت پرچم میدیم دست دستان مبارک حضرت بقیت. میگه من تو دلم با خودم گفتم چی داره میگه، چی داره میگه امام؟ میگه زد چند وقت بعد ما شاه انداختیم بیرون، بعد حکومت تشکیل دادیم. امروز من میگم عجب، ما تو مرحله دومش اومدیم و تثبیت کردیم حکومت رو، فقط مونده مرحله آخر. یک عزیزی که خودش با سید حسن نصرالله در جلسه بود برای خود بنده تعریف میکرد، یعنی یک واسطه داره، میگفت اوایل شگیری حزب الله بود، اینها اومدن دیدن امام، بعد خیلی هم اینا نگران بودن که ما الان بیایم بگیم از عمل جدا شدیم، جریان عمل در لبنان، امام ناراحت میشه. چون امام با هر گونه تفرقه گارد داشت، حتی المقدور نگاه وحدتی رو داشت، میگفت یک جاهای کوتاه بیاد بتونیم کارو پیش ببریم. شما دیدید طرفین یک جای دعوایی میشد، اگر این فسخشون آشکار نمی بود و ضربه به اصل اسلام نمیزد، امام سکوت میکرد، میگفت آقا کنار بیاید با هم راه بیاید. مسئولینی بودن استعفا دادن، قهر کردن، امام بازم کشیدشون آوردشون. نگاه امام اینطوری بود، میگه نگران بودن اینا چون نگاه امام رو میدونستن. که ما الان بگیم از عمل میخوام جدا بشیم، خودمون یه حزبی درست کنیم، حزب الله مثلا، حزب امام ناراحت میشه. میگه تا ما اونجا گفتیم اینو دقت بکنید. میگه امام برگشت جواب داد نه خیلی خوبه، حتما این کارو بکنید، ان شاء الله شما اسرائیل شکست میدید. این بنده خدا میگه ما اومدیم بیرون تو راه، سید حسن نصرالله برگشت به من گفتش که امام ما جریانات لبنان توجیهه، اصلا خبر داره لبنان چه خبره، اصلا میدونه ما چیم اونجا، قدرتمون تو چه حده، میدونه ما امروز شیعه در لبنان در تو سری خوره، میدونه تو چه برهه امام این حرفو میزنه، تو برهه ای که عزیز دل من شیعیان لبنان شده بودن مزدور یا مسیحیای لبنان یا فلسطینیا. فلسطینیا بشه پول میدادن گفتن به نفع ما بیاد با مسیحیا بجنگیم، مسیحیا بشه پول میدادن گفتن بیاد با فلسطینیا بجنگیم. تو اون برهه ما میاد میگه نه خیر شما اسرائیل رو شکست میدید. زید حسن نصرالله میگه ما گیرودار خود جریانات لبنان بتونیم بیایم بیرون. جنگای داخلی لبنان اصلا معروفه، اختلافات داخلی لبنان معروفه. میگو امروز ایشون میگو من بعدها دوباره سید رو که دیدم، آدمی که مرتبطه با ایشون، میگه بعدها دیدم گفتش که گفتم یادت هم چه حرفی رو زدی، گفت این شد که ما به این نتیجه رسیدیم. که بله این وصله، پیش خودش چیزی نمیگه. مورد بعدی رو برای شما عزیزان نقل بکنم. آقای بشارتی اینو نقل میکنه برای آقای ریشهری. من مستند میخوام بگم کسی انگلت نتونه بیاره. شما عزیزان عرض نمیکنم و بالاخره صوت و فیلم اینا پخش شد. آقای بشارتی برای آقای ریشهری نقل میکنه، میگه سال 58 تابستون 58 من فرمانده اطلاعات سپاه بودم، خبر رسید که آقای شریعت مداری تو مشهد توی جلسه برگشته گفته که من به زودی جنگ خودم رو علیه آقای خمینی علنی میکنم. حالا اون لحنی که او استفاده کرده بود، شریعت مداری اون جریاناتش که بزرگترهای جلسه بهتر میدونن و جوانترها اگر تاریخ خونده باشن میدونن، میگه ما اومدیم گزارش بدیم که بالاخره آقای شریعت مداری این چیکارش کنه، داستان چیه. بعد میگه امام خورده سکوت کرد، بعد سرش آورد بالا، این عبارت من رو میخونم، اینها چه میگویند؟ پیروزی ما را خدا تضمین کرده است، ما موفق میشویم، در اینجا حکومت اسلامی تشکیل میدهیم و پرچم را به صاحب پرچم میسپاریم. یعنی همین انقلاب پرچم میرسه دست آقا. اینجا آقای بشارتی زرنگی میکنه، سری میپرسه، میگه پرسیدم خودتان؟ یعنی این پرچم خودت میدی به دستای آقا؟ یه پاسخ داد، امام سکوت کردند و جواب ندادند. خاطرات آقای ریشهری جلد اول صفحه 242. میگه امام اینجا جواب نداد که نه، آره گفت نه، نه سکوت. اینا کسایی هستند که با امام دمخور بودن. داره میگه 58 هم اول انقلابه، 6 ماه از انقلاب نگذشته. امام در موارد متعدد اشاره میکنه به اصلا دو قطبی که امام ساخت، تز و آنتیتزی که امام ساخت، تز و آنتیتز، آنتیتز چی بود؟ مسلمین و کفار، مؤمنین و منافقین، نخیر، مستضعفان مستکبران. این تز و آنتیتز کاملا آخر الزمان است. و نرید ان من على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين. میگه ما میخوایم که این کسایی که مستضعف واقع شدن زمین بیفته دستشون. داره صحبت میکنه از یک حکومتی که وعده داده شده در تمام ادیان. تو این نگاه امام همه رو شریک میکنه، از سیاه پوستای آفریقا و آمریکا گرفته تا اهل سنتی که توسط حکام جور دارن اداره میشن. و شما برید صحیفه امام بخونید ببینید چقدر امام اشارات داره به اینا. و در مقابل کی؟ در مقابل صهیونیستایی که در اقلیتن. انقلاب اسلامی با تأیید خدای منان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شاء الله با گسترش آن قدرت‌های شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد و حکومت مستضعفان به پا به پا شده و زمینه‌ای برای حکومت جهانی مهدی آخرالزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مهیا خواهد شد. اینا عبارت های امام میگه قرار برسه دستش. گویا جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب امامت، گویا جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب امامت از افق مکه مکرمه و کعبه آمال محرومان و مستضعفان. ما منتظر باشید، این یک شروع است برای رسیدن به اونجا. اجازه ندید امامو براتون تحریف کنن. فکر خونمون قرمز سره که تو انقلاب ما نشه. پیامبر رو تحریف کردن، حضرت موسی رو تحریف کردن. حضرت موسی رفت، اینا فکر کردن مرده دیگه، از دنیا رفته. سامری چی میگه وقتی بت ساخت از حضرت موسی مایه گذاشت؟ گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. گفت این خدای شما خدای موسی است، یادش رفت، از موسی مایه گذاشت. ما داریم میدونید دیگه که از افرادی که خیلی روایت های عجب عجیب غریبی ها، یعنی نقلگر از پیامبر، فرید اسمش ابو هریره، شاگرد کعب الاحبار، یهودی مسلمان شده، به ظاهر مسلمان شده. اینه که میگم از منابع برادران اهل سنت میگم. عزیزان که سخنرانی حقیر رو گوش دادن مستحضرن که بنده روی مباحث فریقین واردم. در مستدرک حاکم نیشابوریه اهل سنت حدیث رو که دیگه حاکم بیاره تو مستدرکش که انه صحیح بخاری و صحیح مسلم گفت، اصلا این کتاب مستدرکون علی صحیحینه دیگه، یعنی مستند. آقا یه کلام بخوایم عوامانش رو بگیم، یعنی حرف حساب از نظر برادران اهل سنت. میگن یک روز ابا هریره داشت ماجرای نقل میکرد از امام، داد جناب عایشه در اومد که بابا این حدیث رو تو از کجا نقل میکنی؟ من زن پیغمبر بودم، شاید من بتونم یه چیزی بگم کسی دیگه نشنیده باشه. بگم من و پیغمبر تو خونه تنها بودیم. آقا تو کجا با پیغمبر تنها بودی؟ این حدیث از کجا داری تو نقل میکنی؟ ببینید این آدم وقیح چجوری جواب همسر پیغمبر رو میده. و ما هم ناراحتیم که چرا به همسر پیغمبر تو اونجوری. برمیگردم یه تو مشغول، عذر میخوام از منظر شما، بحث تاریخیه. من تو مشغول عشق بازی بودی با پیغمبر، حواست نبود. پیامبر تحریف میکنن. برید ببینید چه روایت هایی وارد شد. پیامبر همسرش رو میذاشت رو دوش خودش، میبرد تو شهر میچرخون. فردی نقل کرده زبانم لال که من میرفتم از رو پشتمون مدفوع کردن پیامبر رو نگاه میکردم. شروع کردن توهین کردن به پیامبر و تحریف به چهره پیامبر. برای پیامبر شدنیست، برای ما نشدنیه. این یک وهمه. واقعی نگاه بکنید، به رئال نگاه بکنید، به انقلاب ما. امام عبده، امام قرآن فرموده این میشود. یعنی چی میشود؟ هزار تا تحلیلگر سیاسی بیاد بگو نمیشود، میگه جمع کنید کاسه کوزتونه، این میشود. امام به وعده الهی ایمان داره، اعتقاد داره که چی؟ خدا میفرماد برید جلو، نترسید. کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره، به اذن الله، به اذن الله تمام شد. ما کم هم باشیم بریم جلو تمام کنیم. من میخوام ماجرا رو برسونم به این نکته کلیدی. حضرت امیر میفرماد در جنگ بعد ما 313 نفر شدیم. منافقا فتنه کردن تا پیامبر فرمود ما بیرون میخوایم مبارزه کنیم. گفتن کجا ما میخوایم مبارزه کنیم؟ تو شهر. برای که تو جنگ شرکت نکنن. اگر میگفتیم تو شهر میخوایم مبارزه کنیم، اینا میگفتن کجا؟ بیرون. انقلاب پیامبر منافق داشت، انقلاب ما نداره کلا. ها نمیش وهمیات. بعضی اینا امام رو از پیامبر بزرگتر کردنه. اگه کسی این اعتقاد داشته باشه، عملا داره میگه که امام از پیامبر هم بالاتر بوده، که این هم وهمه. حضرت امیر میفرما ما 313 نفر رفتیم، چند نفرمون سواره بودن، بقیه همه پیاده. یک عده که شمشیر داشتن، عده اندکی به کنار، بقیه شمشیر نداشتن، شمشیر شکسته برداشته بودن. شمشیرهایی که دیگه برای غنیمت هم کسی نمی بود تو جنگ ها میمون برمیداشتن، شمشیرش نصفه شکسته بود تو جنگ. عده شمشیر شکسته هم نداشتن، چوب برداشتن. حالا رفتن سراغ کی؟ لشگر تا دندان مسلح مکه. حضرت میفرماد ما بیشتر از این دیگه از توانمون بگید بر نمی اومد. این ته ماجرا بود، بیشتر از این نمیشد کاری کرد. اصلا جالب، تاریخو میخونی سپاه مشرکین و کفار وقتی سپاه پیامبر رو میبینن میخندن به سپاه، به لشکر پیامبر قیافه ها رو میبینن، میرن چهار تا بچه جوان پیرمرد با سلاحای به قولی درب داغون اومدن که اینا چیکار قلقم میکنیم، محمد کارش تمام است تو همین جنگ. حضرت امیر میفرماد بیشتر از این دیگه نمیتونستیم، چون خدا، عبارت تو رو خدا دقت کنید، چون خدا صدق نیت ما رو دید، دید به او اعتماد داریم، ورق برگشت. پیامبر یه مش خاک برداشت پاشید سمت اینا، یه مش خاک رو من بپاشم چند متر میره جلوتر؟ 10 متر؟ بیشتر میره؟ نمیره عزیزم، 10 متر. میگه خاک رو که پاشید معجزه شد، امداد الهی، امداد غیب اومد، این شنهار باد گرفت برد تو چشای اینا، اینا قدرت دیدشون از دست دادن، ما مونده بودیم و اینا کشتیم. از این ما بیشتر از این دیگه نمیتونستیم، خوب دقت کن، توانمون این بود، ما اصلا فرمانده نیرو هواییمون جاسوس بود، چطور میخواستیم کاری بکنیم؟ شب تو خواب ناز بودیم، هواپیمای آمریکایی میخواستن بیان بشینن گروگاناشون رو آزاد کنن، بعد برن امامو تو جماران بدوزن ببرن، میخواستن با هلیکوپتر برن بالا نیلو هلیبورت کنن بیان پایین، تکاورشون امامو بردارن ببرن. کار شدنیست، فیزیکی ها از این کارا زیاد کردن. من و تو خواب نازیم، شنها یک بار دیگه فعال میشه، میندازدشون پایین. امام به این اعتقاد داره، اما عده‌ای به این اعتقاد بگید ندارن، به خدا ندارن، تا همین مملکت ندارن. شخص خاصی مد نظرم نیست، من با جریان فکری کار دارم، اصلا دنبال فرد خاصی نگردید، چون این افراد میان و میرن، اما جریان‌های فکری چیه؟ باقیست. قرآن بخونید، قرآن به جانت بشینه، تحلیل کردن تو آخر الزمان بی‌نظیر میشه. قرآن میگه این حب گوساله تو دل اینا نشسته بود، من سامری هم ازشون بگیرم بازم فایده بگید نداره. میدونید چی میشه؟ یک فردی میمیره، به قتل میرسه در بنی اسرائیل، بین اینها جنگ و جدال میشه، میگن میان سراغ حضرت موسی، بیا ببین چقدر زیباست، بیا این تفرقه ما رو پایان بده، باید قاتل پیدا بشه دیگه، تهمت زدن به یکی دیگه. بین قبیله ها 12 تا قبیله بودن بنی اسرائیل، جنگ شده بود، جنگ های خانوادگی، به خونخواهی بلند شده بودن. خدا فرمود ای موسی بگو برن یه گاو بکشن. چرا نگفت گوسفند بکشن؟ میخواست اینا گاو بکشن، چون اینا گاو پرستی کرده بود. اینا هم دوست نداشتن گاو بکشن، بهانه آوردن. بهانه های بنی اسرائیل هم چیه؟ معروفه. گفتن نه، حالا چرنگی باشه. خدا عمدن فرمود چرنگی باشه؟ زرد باشه. اونا دقیقاً گاو زرد ساخت براش. هر چی بهانه آوردن اینو ماسمال کنن بپیچن برن، نشد. خدا هر چی آدرس میداد هی دقیق‌تر میشد رو همون چی؟ گاوی که اینا پرستیده بودن. کار میدونه به کجا رسید؟ فقط از اون گاو یه نفر داشت با اون نشونیات توی بین کل بنی اسرائیل، اون یه نفرم رفتن سراغش، گفت معادل وزن گاوم طلا میخوام، دقیقا شد گاو طلایی. خدا داره به اینا میفهمونه، میگه این جریان فکری تو ذهن اینا نشسته، اینو تا نکشی هر سال یه سامری میاد بیرون، هی سامری بگی بنو زندان، هی سامری بگی اعدام کن، فایده بگی نداره. سامری، کارخونه سامری زدن، خط تولید سامری دارن. من از اون نگرانم که خط تولید سامری ها در انقلاب ما به وجود بیاد. این خطر عزیزم. بعد یه آیه دیگه قرآن داریم خیلی زیباست، میفرماد باز اینا بیعت شکستن، عهد شکستن، کوه از ریشه در آوردیم، آوردیم بالا سر اینو گرفتیم. خیلی صحنه وحشتناکه، شما فرض بکنید داری نگاه میکنی بالا سر یه کوه از ریشه در آوردیشون بالا سرت بگیرن. گفتن خدایا غلط کردیم، اشتباه کردیم دیگه آدم میشیم. آخر آیه میگه دروغ میگن، هنو محبت گوساله تو دلشون. جریانهای فکری برای من با فرد کار ندارم. امام خدا رو دستاشو باز میدید، عده نگاهشون این نیست، و قالت الیهود ید الله مغلوله، میگن دست خدا چیه؟ بسته است. میدونه دست خدا بسته است یعنی چی؟ یعنی اینجا زورش میرسه کمکم کنه، جای دیگه نمیتونه. یا باید خدا حتما به من نشون بده خدایا چجوری میخوای کمکم کنی؟ خدای آمریکاییام اینا هواپیما دارن، ما رادار نداریم، پوشش نمیتونستیم بدیم مملکتمونو فضاشو. شده بود خونه امن اینا، هر موقع دلشون میخواست میان تو کبیر میشستن، پا میشدن میرفتن، هیچ کم خبر نداشت. خدایا اول 10 تا رادار خوب بفرست، بعد من قبول دارم که زورت میرسه. همین چی شو؟ خدایا 10 تا رادار خوب بفرست، اون موقع من قبول میکنم. اما نه، وقتی میگه خدا میگه بابا کجای کارید مالکم لا ترجون لله وقارا، شما را چی شده برای من خدا وقارم قائل نیستید؟ اندازه 10 تا رادارم کار دستم بر نمیاد. تفکر یهود این بود که دست خدا بسته است، یه جایی کار میتونه انجام بده، یه جای نگاه امامی نبود. اما من به شما بگم این نگاه خدای دست بسته تو کشور ما وجود داره. من میبینم تو سخنرانی ها، میخونم تو سایت هاشون، میبینم تو روزنامه ها. وقتی ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس شدن امام چی گفت؟ گفت بزنید. یکی از همین آقایان خاطره نوشته، من داشتم میخونم، میگه 5 مرتبه یا 7 مرتبه، من حضور ذهن ندارم اما حداقل 5 مرتبه رو مطمئنم، 5 مرتبه جدا جدا ما پیش امام بودیم، امام گفت بزنید این ناوا رو، ما نزدیم. میدونی چرا؟ گفتی خب اگه ناوو بزنیم که این میاد ارتش میاره، این هواپیماش میاد، ما نداریم. احتمالا به این آقایان اگر مثلا 10 تا بمب اتم میدادیم ممکن بود بزنن، یا حالا میزنیم چون ما هم بمب اتم داریم. یعنی ما خدا رو محدود کنیم که خدای تو پاسخگویی فقط از طریق رادار است، فقط از طریق کشتی است، فقط از طریق موش. بابا الان سوریه رو با چی نگه داشتی؟ 8 سال جنگ با چی نگه داشتی؟ یه سال و نیم اول جنگ تمام این انبار شاه خالی شد. با دست خالی بود؟ نه خیر، تو دست ایمان به خدا بود، امام مؤمن به خدا بود. نذارید امامو تحریف کنن براتون، که میکنن. میدونی چرا؟ چون این روشیست برای اعتماد سازی، چون روشیست برای که یه عده‌ای برای خودشون اعتبار پیدا کنن. میگم سامری میخواد گوساله پرستی را بندازه، میگه این اله شما اله موساست. یا خب موسا که مرده زنده نمیشه که بتونه بیاد بگه که این دروغ میگه. تمام شد رفت، حالا هر کاری دلمو خواست میکنیم. خطر اصلی که انقلاب رسول الله و انقلاب ابا عبدالله و زمین زد، خطر اصلی رو قرآن گوش زد میکنه. میدونید کجاست؟ میفرماد منافقین، میگه الاعراب المنافقون، اعراب المنافقون، میگه یه سری اعراب بادیه نشین که چی حدود الله رو نمیدونن، چون دین خدا رو خوب نمیدونن ممکنه چی بشن؟ بازی بخورن. یکی دیگه هم به من حولکم، کسایی که دور شما تو همین مدینه، میفهمه جریانی که انقلاب رسول الله زد زمین دو دسته بودن، یک سری آدمایی که دین خوب نمیشناختن، یه سری کسایی که دیگه که نه دینم خوب میشناسن، کنار شما هم هست، از قضا از قاطی صحابه تو هم مثلا پیغمبر. تو تعریف اهل سنت از صحابه جناب آقای بخاری تو صحیحش میگه هر کس پیغمبر رو دیده باشه صحابی پیغمبره. تمام مردم مدینه پیغمبر دیده بوده، پس صحابه پیغمبره. میگه تو همین صحابت کسایی هستن به من حولکم، دور خودتن. میدونید چی شد؟ بعد سقیفه همین صحابه که دور پیغمبر بودن علم برداشتن، کیا رو کشیدن وسط؟ قبیله اسلم. قبیله اسلم کی بود؟ اعراب بادیه‌نشین تو خیابون، تو بیابون. اینا رو کشیدن، چوب برداشتن، میزدن مردم، میگفتن با فلانی بیعت کنید. میدونید یعنی چی؟ من به شما بگم، میگه دور و بر شما یه سری آدم هستن که مردم رو میکشونن تو خیابون. این خطر انقلاب رسول الله، خطر انقلاب ما هم همینه. علامه حسنزاده یک عبارتی داره بسیار زیبا، ایشون میفرماد خورشید همون جوری که آروم آروم میره، آروم آروم هم چی؟ بگید بر میگرده. یه های خورشید نمید خاله آسمان بشه سر زور مثل الان، چون با حکمت خدا سازگار نیست. خورشید ما آقا صاحب زمان آروم آروم هم رفت. امام هادی مردم را عادت داد که سراغ او نیام و سراغ وکلاش برن سوال بپرسن، ارتباط رو کم کرد. امام حسن عسکری پشت پرده می نشست جواب مراجعان را میداد. یعنی چی؟ یعنی عادت کنید به ندیدن امام زمانتون. و آقا صاحب از زمان هم به یک باره نرفت، اول غیبت صغرا دارن بعد غیبت کبرا. اول از طریق 4 نفر نواب اربعه پاسخ مردم رو میدن، توقیعات دارن، جواب نامه ها رو میدن، بعد آرام آرام فاصله گرفتن. درست شد؟ خورشید آرام آرام غروب کرد. اگه یه جایی باشه یهوی برق خاموش کنه خودتو گم میکنی، اما آرام آرام نور کم بشه میفهمی کجایی. بازگشت خورشید هم همینطوره، اول یه فجری میزنه، بعد تو میفهمی عجب طلوع نزدیکه، بری نماز بخونی ها. بین طلوع این، بین دو تا طلوع، یه طلوع کوچیکتر و یه طلوع چی اصلی. من میخواهم به شما بگویم به نقل از این بزرگی که نام بردم، ما در بین طلوع این ظهور امام زمان هستیم. فجر 37 سال است دمیده. چقدر طول میکشه؟ نمیدونم. حضرت موسی به قومش میگه برید تو این سرزمین وارد بشی، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. میگن نمیریم، میترسیم. نه نه نخاف، ما میترسیم. چی میگی؟ فذهب انت و رب، خودتو خدات برو. لن ندخلها ابدا، ما عمرن وارد این شهر نمیشیم. اینو داشته باشید. این پیغمبر معصوم 9 تا 10 تا معجزه جلوی اینا انجام داده که برای سنگ انجام میدادی تکون میخورد. عصا اجدها شدن، دیدن از آسمون وزق باریده، رود نیل خون شده، دریا شکافته شده، از یه سنگ 12 تا چشمه جاری شده، دیگه چیکار باید بکنه؟ معجزات عجیب غریب تو چش، معجزات تصویری. گفتن نمیریم. بعد امام خطاب به رزمنده ها و مجاهدین میفرماد خرمشهر باید آزاد بشه. چی جواب چی داده؟ ما نمیتونیم، شرمنده ها، وقت نداریم. آقا زور اینا زیاده، قومون جبارین اونا میگفتن. خودت برو امام، چرا نشستی تو جماران ها؟ امام لب تر میکرد، 400,000 نفر آدم میره خونجا. یک نفر گفت اینا موشک دارن، امام اینا فوگاز دارن، امام اینا میدان مین درست کردن، امام فلان و به همان اینا. چی داشتیم؟ هیچ. البته همه چیز خدا رفتن. اینه که امام میفرماد امتی که من دارم آقا رسول الله نداشت. درسته، حرف صحیحه. پیامبر نماز جمعه شروع میکنه سخنرانی کردن، یه کاروانی از شام میاد، یه دایره تنبکی هم میزدن که بفهمن مردم که یه کاروانی داره میاد. چی شد؟ میگن تفاصیل نمیشه، 12 نفر بیشتر نمونده. همینطور دنده عقب یا باشه که مسجد فرا کردن. آخ جون بریم از تجارت عقب، بگی فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. تو انقلاب خودمون نماز جمعه، وسط نماز جمعه بمب گذاشته شد. اون تعدادی که تکه پاره شده بودن و شهید شدن و زخمی شدن، اونا رو بردن نماز جمعه ادامه پیدا کرد. لاف نیست، اینا اتفاق افتاده. براتون روایتاشو بخونم، کاغذم رو زود گذاشتم تو جیبم. سواد ما تو همینه. یخرجو، خروج میکنن ناسون، مردمی، من المشرق، از مشرق زمین، فیوتعون للمهدی سلطانه، کمک میکنن پشت مهدی وای میستن تا آخر مهدی حقشو میگیره. رجلون من قوم، مردی از قوم، یدعو الناس الى الحق، مردم رو به حق فرا میخونه. یجتمع او معه قوم کزبر الحدید، مردمی دورش جمع میشن مثل پاره های آهن. در جای دیگر، در روایت دیگر، در روایت تهابو به روح الله، دوره آقای به اسم روح الله جمع میشن. نگه مال من نیستش که، اینا رو که بعد جمهوری اسلامی که چاپ نشده که. چی میفرماد؟ طوفان‌های سهمگین آنها را به لرزه نمی‌اندازد، از جنگ نمی‌هراسند و ترسی به دل راه نمی‌دهند، بر خدا توکل دارند و سرانجام پیروزی با متقین است و العاقبت للمتقین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، چه گوینده چه شنونده ای، یا علی، آقا رسول الله خطاب به حضرت امیر داره میفهمه، یا علی اعلم، بدون، آگاه باش. این نکته رو میخوام بگم بدونی، خیلی لحن لحن عجیبی ها، مخاطب قرار داده حضرت امیر رو، اعلم ان اعجب الناس ایمانن، عجیب ترین انسان ها در ایمان. پیامبر مبالغه میکنه، میگه از اینها عجیب تر ایمان اینا وجود نداره. عجیب ترین یعنی دیگه از همه بیشتر، بلند ترین، مثل این صفت عالی بهش میگن در ادبیات. اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینا، و عظیم ترین اینها در یقین. قوم یکونون فی آخر الزمان، یه قومی هم تو آخر الزمان میان. اینا چه ویژگی های دارن؟ لم یلحقون نبی، اینا پیغمبر ندیدن. فحجبت عنهم حجه، و حجت و امامشون هم تو حجابه، غایبه، امامشون رو نمیبینن. پیغمبر که در میانشون نیست، زنده نیست، امامشون زنده است اما در حجابه، نمیبینن. فآمنوا، ایمان میارن اینها، علا سواد علا بیاز، میگه اینا بر سیاهی روی سفیدی ایمان داره، به جوهر، به جوهر روی کاغذ. من پیغمبر رو ندیدن، میشینن این صحبت های من پیغمبر، حدیث های من پیغمبر رو بالا پایین میکنن، میگن به نظر ما اینو گفته، یکی دیگه شون میگه نه شاید این نگفته، شاید این آدمی که اینو نقل کرده آدم درستی نبوده. علومی رو به وجود میارن، علم رجال، علم حدیث ها، که فقط برسن به یک کلمه از کلام من پیغمبر، بگن قطعا پیامبر اینو گفته. حالا من یک سوال دارم، آیا الزاما شما باید حضرت امام رو حتما دیده باشید تا بفهمید مزاق ایشون چی بوده؟ نه خیر. این صحیفه امام، برید ببینید صحیفه امام، امام نظرش در مورد آمریکا چی؟ بیشترین فحش رو در صحیفه آمریکا خورده، مگه اینکه دو تا صحیفه داشته باشه، صحیفه که ما خوندیم اینه، خیلی هم تازه واضح و تابلوه، یعنی فحش خوردن آمریکا یک چیزی خیلی واضح و آشکاره، نمیخواد دیگه درصد بگیری، خیلی جالبه ها. بعد شما بیا بگی نظر امام در مورد آمریکا این نیست، اینه اینه که شما بیایی بگی نظر مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثال دیگه در مثال مناقشه نکنید، پیامبر در مورد امیرالمومنین شک داشت، اینقدر این عجیبه که این حرف عجیب باشه. امام آمریکا رو ام الفساد میدونه، یه همه هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید،
بک بک آمریکا،
بک بک آمریکا،
این یک حقیقت امام. حالا بیا یک پیامبری هم مثلا، یا حقیقت پیامبری، پیامبری هم بسازی که برخی از این روایت جعلی دارن نقل میکنن، منطقی نگاه بکنیم. عزیزان کلا سر خودمون نمیخوایم بذاریم، انقلاب کردیم که چی؟ هدف چیه؟ اگر هدف ظهوره پس این دکون دستگاه ها چی چیه؟ اگه قراره برسیم به دولت آقا صاحب الزمان، سختی خواهد داشت. قرآن میگه دیگه، این که آیه قرآنه، که قرآن سعودی هم با ما یکی، میگه ولا یخافون لومت لائمین. آیه وقتی نازل شد صحابه پرسیدن این قوم کیه تو آخر الزمان میاد، 54 و 55 مائده. حضرت فرمود، زد به شانه سلمان، فرمود من هازا هازا و زبو، این از قوم همینن. میگه ولا یخافون لومت لائم، قرار فوش بشنوی. میگه از فوش خوردن و سرزنش شنیدن باکی نداشته باش. این مأمومین اگر با ولی فقیه این امتحانا رو پس دادن، چون 11 بار خدا امامو فرستاد مأموم آماده بگید نبود، این بار اول باید مأموم آماده بشه. اگر با ولی فقیه این مأموم تونست امتحان پس بده، با ولی معصوم قطعا بهتر کارو پیش خواهد. 40 میلیون شیعه بعد 1400 سال را میافتن میرن توی کشور ناام، بعد 1400 سال، ببخشید، بعد 1400 سال میگن لبیک یا حسین. یعنی اگه اون موقع کسی صداتو نشنید بعد 1400 سال میشنید، به نظر شما میشه اینها صدای مهدی جل الله رو بشنون و نگن لبیک یا مهدی؟ برای امامی که از دنیا رفته لبیک میگن، برای امام حی حاضر که به خانه کعبه تکیه میزند و معرفی میکند خودش را، انا بقیت الله انا صمصام المنتقم، اون موقع کسی نمیره. من معتقدم این راه پیمایی 40 لشکرکشی شیعه برای ظهور است. تمرین این کار است. شروعش از کجا بود؟ از ایران. یادتونه امام میگفت راه قدس از کربلا میگذره؟ فرض کنید ما با جنگ عراق میگرفتیم. یه دقیقه گوش کن. فرض کنید با جنگ میگرفتیم. میدونی چی میشد؟ هر روز میومدن بمب گذاری میکردن، میترکوندن خودشون، چون رفته توی کشور دیگه. ها؟ غیر اینه؟ یا بعد تحویل به خودشون میدادی برمیگشتی. چی میشد؟ دیدی خدا چجوری عراق دو دست داد بهمون؟ دیدی چجوری اتفاق افتاد؟ یه جوری اونجا میریم کربلا، میایم انگار مثلا میخواد بره مشهد برگرده. یکی از دوستانم رو من اونجا دیدم، میگم تو که میگفتی پاسپورت نداشتم من، گفتم من پاسپورت خانمم اومدم. یکی دیگر دیدم، میگم تو چجوری اومدی؟ میگم من با کارت ملی اومدم. داستان چیه؟ این اثرات انقلاب ماست که لرز انداخته به تن اونا. والا بلا به پیر به پیغمبر، ما قبل انقلاب هم نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، حج میرفتیم، عزاداری بر ابا عبدالله هم میکردیم. چرا با همون کاری نداشتن؟ از این سعودی ها بیشتر میخوای نماز بخونی؟ از این سعودی ها بیشتر میخوای حج بری؟ مشکل اینا با ما یه چی دیگه است؟ مشکل اینا با ماست که گفتیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی چی؟ هدف رو چون گفتیم انقلاب مهدی داستانه، وگرنه تا دلت میخواد برو نماز بخون، هیچکی باهات کار نداره. برو تو ترکیه تو ایا صوفیه انقدر نماز بخون که فنر کمرت در بره. اگر کسی به شما چیزی گفت، کسی با اسلام ترکیه کاری داره تو منطقه، اگر شما میخواد تمام حقوق بشر رو یک جا به گند بکشید، بگید آل سعود. یک جا شما دیدید غربی آمریکا یه چیزی بگن به آل سعود؟ چرا باش مشکلی ندارن؟ چون اسلامش اسلام امریکاییه. خوندی فرمایش امام در مورد اسلام امریکایی؟ اسلام درباری، اسلام متحجرین، اسلام فلان و بهمان و در یک کلام اسلام امریکایی. نسخه های امریکایی رو که مشکلی باش ندارن، بروش اصلا نماز شب بخون، صبح تا شب احیا بگیر، تو اعتکاف باش، به خدا بیا خرجتم میده. اسلامی که جلوی اسرائیل وایسته. من میگشتم تو ایران ببینم اولین بار کی اسرائیل گفته. خب تخصص بنده یهود پژوهیه دیگه، حوزه صهیونیسم و مهدویت کار میکنم. آخرالزمان دو جبهه داره، خیر مهدویت، شر صهیونیسم، رو این کار میکنم. رفتم دیدم اولین کسی که خطر اسرائیل رو گوش زد کرده جلوش وایساده محکم جدی امامه. 1341 طلبه ها رو تو فیضیه انداختن پایین. خب کار کی بود؟ کار مامور شاه. فکر میکنید امام چی میگه؟ امام میگه اسرائیل طلبه ها رو پایین انداخت. ما پدر بزرگمون آدم آگاه، امام از نزدیک دیده بود سال 42، میگفت ما اینقدر، امام میگفت اسرائیل اسرائیل، ما نمیدونیم اسرائیل کجاست. میگه ما فهم کردیم امام به اسرائیل گیر داده. گفتیم امام با اسرائیل چی کار داره اینطور میگه؟ فرشته خود با اسرائیل اسم کشوریه، اسم یه جای قصبی رفتن فلسطین گرفتن اسم خودش گذاشتن اسرائیل. اون موقع میفرماد اسرائیل، امروز هم شما میبینید اسرائیل. تا این مذاکراتی که ما داریم از همه بیشتر که داره سنگ اندازی میکنه اسرائیل. اون موقع خط تو داره، اون موقع یزید میشنوس عزیزم. حتما باید به دوتا نوجوان ما تجاوز میشد تا به حرف امام برسید که آل سعود به ذات پدر سوخته و نجس و کثیفه است. ها؟ باید چی کار میکرد آل سعود تا ما تکون بخوریم؟ باید این اتفاق میافتاد؟ برید نگاه بکنید امام، که امام میفهمد ما از مسئله قدس بگذاریم، یعنی کلا قدس رو فراموش کنیم. یعنی یه چیزی که کسی جرأت نداشت، جلو امام جرأت نداشت از قدس بد بگه، بگه آقا بیا فلسطین بذاریم کنار. امام میگه ما یا شاید یه روزی از قدس بگذاریم، شاید یه روز از صدامی که به ما حمله کرده بگذاریم، از آل سعود نخواهیم گذاشت. این روزها رو میدید امام. میدونید چرا؟ چون امام عبد است. خوراکش از کجا گرفته؟ از دو جا، قرآن، سیره اهل بیت. این آرامشی امام تو هواپیما نشسته داره میاد، اصلا این وجود همه آرامشه. آخرین نکته رو عرض کنم، این آقای ادوارد شوارد نادزه وزیر امور خارجه شوروی که بعدن شد رئیس جمهور گرجستان، میگم من با این همه آدم رئیس جمهور رئیس حکومت در دنیا جلسه داشتم. آوردی خود دیر آوردی، دو دقیقه آخر دیگه. جلسه داشتم تو دنیا، میرفتم میشدم با رئیس جمهور آمریکا صحبت میکردم فلان. اومدم پیش امام، این آقایون قرار بوده 9:30 باشه جلسه، امام ولایتی نقل میکنه، قرار بوده 9:30 باشه، 9 رو این بابا رو میارن دیدن امام. امام هم تایم 9 رو تا 9:30ش رادیو گوش کردن اخبار بوده، بعد اخبارش رو گوش میکرد، از 9 شروع میکرد. حالا که میگه اومدن هر چای ولایت اومد، گفت آقا بیا برید، گفت بی خود کاری زودتر آورده میشه. آقا وزیر امور خارجه شوروی به درک کرد. شوروی کیه؟ ما به خدا بندیم. گفت فایده نداشت، گفتیم بریم به آقای رفسنجانی بگیم، اون شاید بیاد یه صحبتی کنه با ما. آقای رفسنجانی اومد هر کاری کرد. 9:30 راست 9:30 اومد، میگه اخبار دارم، میگن دینگ 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 اومدتون. اومد یه پارچه هم دستش بود، انداخت رو پاهاش صاف کرد، گفت بگید حرفشو بزن. فیلم این آقای ادوارد شوادنادزه هستش که اینجوری کاغذ دستش گرفته داره میخونه، اینطور میلرزه. خودش بعدن مصاحبه که من در عمرم ابهت کسی من اینجوری نگرفت. آقای پیر مرد 70 80 ساله چیکار میخواد بکنه تو رو؟ تویی که شوروی بمب اتم داری، نصف دنیا دستته. نه عزیزم، با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. آمریکا کی شوروی کی؟ محمد رضا شاه کی که باز نوچه اینا باشه؟ امام قرآن به جانش نشسته بود، سیره علوی به جانش نشسته بود. این بود، این امام ما بود، نه این که برخی از آقایون میان تعریف از سر تحریف میکنن. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدی. خدایا تو را سوگندت میدیم به این 230,000 شهیدی که ما دادیم در دفاع از حق و برای رسیدن به حکومت امام زمان عجل الله. چشم ما را در دوران عمر خودمان به جمال نورانی مولا و صاحبمون آقا صاحب الزمان روشن بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.